الا الله معكم. سيدنا ونبينا ابي القاسم.
صل على محمد وعلى محمد
وعلى آل بيته الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. امام صادق علیه السلام در حدیث شریف عنوان می فرماید فإذا وفق الله عبدا بهذه الثلاثة حان عليه الدنيا وإبليس بالخلق. اگر خدای متعال فردی را توفیق بدهد و این سه نکته در او تحقق پیدا کند، دنیا و ابلیس و شیطان و خلق بر او آسان خواهد شد، بی توجهی نخواهد کرد به این مسائلی که این سه نکته برای او به وجود میارند، یکی دنیا و یکی شیطان و سوم خلق. چی اسم این خلق رو بذاریم؟ خلق بهترین اسمی که می گفت حیران. مرحوم عارضان الله علیه این شعر خیلی میخوندن، این شعر مال مولانا رو که خلق را تقلیدشان برباد داد، عید و صد لعنت بر این تقلید باد. همه تقلید می کنند. منظور از تقلید یعنی تقلید در مسائل اعتباریه و بستن چشم و گوش و غلبه احساسات و تعطیل قوای عقلانی. و این مسئله تقلید در همه موارد هست، حتی نسبت به مسائل شرعی هم همینه. نسبت به مسائل شرعی الان فرض کنیم که خب میگن که آه ما چجور باید تقلید کنیم؟ میگیم آه این همه هست، توضیح المسائل، کتاب، و حمدالله فقها همه خب هستند و دو نفر شهادت بدن اهل خبره کفایت میکنه و اگر از مردم سوال بشه، واقعا از اون افرادی که دارن تقلید میکنند، میگن آه شما مرجعتون رو چند دفعه دیدید، چند مرتبه باهاش حرف زدید، چقدر با اون نشست و برخاست داشتید، میگن آه این حرفا چیه؟ دیدن نداره، نشست و برخاست نداره، صحبت کردن نداره. خب رسالش اینا دیگه توی مغازه ها میفروشن، خب این دیگه کفایت میکنه دیگه. اگه سوال بشه شما اصلا ایشونو میشناسید، به روحیات و مسائل اطلاع دارید، از افکار مطلع هستید، یعنی آقا تقلید که اینها رو نیست، درست؟ ولی یک بار حضور مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه بنده بودم، مجالسی ایشون داشتن در صبح‌های پنجشنبه عده خاصی شرکت میکردن و مطالب مختلف علمی مطرح میشد. ما هم گاهی توفیق پیدا میکردیم در این مجالس شرکت کنیم. یک روز در کوران بحث راجع به یک قضیه فلسفی یک مرتبه در زدن و یک جوانی آمد. یک جوانی. آمد در اونجا نشست و تا یک فرصتی پیدا شد برای صحبت کردن گفت آه من از تهران آمدم، قم راجع به مسئله تقلیدم آمدم بحث کنم و صحبت کنم و تفحص کنم. خیلی این قضیه مال سابقه ها، من در اون زمان شاید بله حدود 19 سالم بود، 20 سال 19 سال بله در اون زمان. و مرا راهنمایی کردن به منزل شما، منزل علامه طباطبایی. منو راهنمایی کردن، حالا میخوام از شما راجع به این قضیه بپرسم. ایشون شروع کردن به صحبت کردن که تقلید این شرایط رو دارد، باید مقلد مقلد را بشناسد، با او حشر و نشر داشته باشد، از نزدیک به احوال او مطلع باشد، بر افکار او اطلاع پیدا کند، اشخاص زیادی را از افراد مختلف نسبت به تفحص و تحقیق درباره او بگمارد، با آنها برخورد کند تا کاملا از خصوصیات شخصیه او و افکار او و میزان قرب مبانی او به مبانی شرع و مسائل تقوایی او و معنوی او سر در بیاورد. وقتی که این مطالب را مرحوم علامه می فرمودن، اون جوان، یک جوان معمولی بود، جوان بود، گفت آه با این مطلبی که شما می فرمایید 2 سال انسان باید بره تحقیق کنه تا به همچین قضیه برسه. بعد ایشون خیلی آهسته فرمودن ارزشش را دارد یا ندارد. ببینید چقدر این کلام حکیمانه، چقدر این کلام درش نکته، ارزشش را دارد یا ندارد. واقعا الان مسئله تقلید در جامعه ما به این شکله، شب با 2 نفر صحبت میکنن، فردا میره رساله میخره از خیابون میره، آن تحقیقش یه شب تا صبح، اونم که همش خواب بوده، نه فقط همه طبعا 1 ساعتی نیم ساعت، بعضی زحمت اون نیم ساعت هم به خودشون نمیده. درست شد؟ وقتی که مرحوم آقا می فرمودن تقلید به من از قلاده میاد، یعنی گردن بند انداختن، یعنی زمام او را به دست کسی دادن، وقتی که یه شخص از فردی تقلید می کند، معناش این است که من دینم را، مالم را، جانم را و ناموسم را به تو سپردم. این معنا معنی تقلیده. درست شد؟ آیا این مسئله ما یه سرمون درد میکنه، یه هفته میگردیم تا اینکه بهترین فرد رو پیدا کنیم بهش مراجعه کنیم، یه سردرد، یه دلمون درد میگیره، هرچی هرکی با گوش نمیدیم. اون وقت کسی میخواد دین خودش را، حالا متوجه میشیم چقدر مبانی فرق کرده و فهم در اصول به چه مرتبه ای تنزل پیدا کرده. دو نفر بیان بگن فلانی علمه کافیه، تمام شد و رفت. انسان دین خودش را، مال خودش را، جان خودش را و ناموس خودش را به شخصی به عنوان امین از جانب پروردگار بسپرد، بر این اساس که در روز قیامت اون فرد مسئول باشد از تمام اون قضایایی که بر او در طول زندگانی پیش میاد براش، این فرد مسئول باشد. درست؟ چندی پیش بود یه قضیهی به یه مناسبتی اتفاق افتاد. من این قضیه رو به چند نفر از دوستانی که از تهران آمده بودن عرض کردم، الان به یادم آمد، گفتم که برای مرحوم آقا برای این قضیه برای مرحوم آقا پیش آمده بود، الان برای رفقا بگم که مسئله قبول مسئولیت و تعهد نسبت به دین مردم چقدر مشکل است و خواهیم رسید در این فقره ای که امام علیه السلام می فرماید فر من الفتیا فرارک من الاسد، همونطوری که یک شیر وقتی که توی باغ وحش گرفتید یه مرتبه فرض بکنید که اتفاق افتاده در وزینه در باز میشه یه شیر میاد بیرون، چه حالی پیدا میکنید؟ فکر کنید. حالا شما که خب به دوستان فضلا و سرونان خودم عرض میکنم و خب مسئله نسبت به کلیت و ملاکش نسبت به سایر امورم هست، البته هر شخص میتونه در اون محیط مسئولیت خودش با تنقیح ملاک و تنقیح منات این مسئله رو میتونه احساس کنه. یه مرتبه فرض کنید که در اون محبته و قفسه باز شد توی عنوانی و یه شیر آمد بیرون، چه حالی در اونجا پیدا میکنید؟ امام علیه السلام میگه این حالو در ترسیم کن وقتی میخوای فتوا بدی برای مردم. فرار کن از فتوا، همونطوری که در باغ وحش باز میشه یه شیر میاد بیرون، هر موقعیتی رو میخوای پیدا کنه، درخت شده میخوای بری بالا، از ستون شده میخوای بری بالا، پرواز کنی، تو آب بیافتی، به زمین بری، مشخصه دیگه وقتی شیر داره میاد دیگه و معلومه دیگه با یه دست دو تا رو با اون دست هم. دو بدین چنگ و دو بدون چنگال، یک بدندان چه شیر قرآن دیگه مشخصه. درست شد امام صادق علیه السلام چه احساسی در این مسئله دیده که به این کیفیت داره مطلب رو بیان میکنه؟ یه نمونه رو من خدمتتون عرض کنم، یک نمونه کوچک که اگر به شما بگم بعید میدونم اصلا تعجب کسی تعجب کنه خب این مسئله بوده که بخواد اتفاق بیفته. وقتی که مرحوم آقا میفرمودن باید بدانی که از چه شخصی داری تقلید میکنی و بشناسی او را، مسئله شوخی نیست، یک زندگی به این بستگی دارد، یک حیات به این بستگی دارد، یه رشد به این بستگی دارد. ما تو خونه گرفتیم نشستیم آقا برو از اون تقلید کن دیگه، آقا بله دیگه چه اشکال داره دیگه، برو از اون تقلید کن دیگه، برو اینجا دیگه، برو اونجا دیگه. یک روز ایشون دو قضیه میگن، این یه قضیه یه قضیه دیگه، اینم الان یادم اومد. یک روز به اتفاق ایشون ما رفتیم نماز جمعه در مشهد، مصلای مشهد که بیرون مشهد مصلا اونجا، ایشون تا جایی که براشون صحت و سلامتی ایشون اجازه میداد و موقعیت خاصی و محظوراتی نداشتن به نماز جمعه شرکت میکردن، ما میرفتیم همراه با ایشون، میرفتیم تنها میرفتیم. تا
تابستان بود، هوا بسیار گرم بود و وسیله نقلیه در یک فاصله بعیدی توقف کرده بود و از اونجا تا نماز فاصله زیادی رو طی می‌کردیم. من همینطور احساس می‌کردم، ایشون هم خیلی عرق می‌ریختن، همینطور ایشون در یک تعب و در یک سختی این راه را طی می‌کردن، حالشون هم خیلی حال مساعدی نبود. رفتیم نماز خوندیم و حالا بگذاریم از این که قبل از خطبه یه شخصی آمد که مطالبی را گفت و حفاظاتی رو داشت. بعد از اینکه نماز تمام شد، هوا بسیار گرم شلوغ، در اون راهی که گیر کرده بودیم ایشون چشمشون افتاد به یک فردی که دوتا پاش رو از دست داده بود در مسئله، در همین جنگ به اصطلاح عراق با ایران، در این جنگ مدت 8 سالی که استکبار و کفر جهانی واقعا این مسئله را تحمیل کرده بود بر ما، این از دست داده بود این پای خودش را و یکی از این موتورهای کوچکی که دو نفر میشینند در کنار هم و خودش نشسته بود و ایالش هم در کنارش نشسته بود و اینها در این وضعیت گیر کرده بودند، مثل خود ما که در این جمعیت و اینها متأخر ما ایستاده بودیم و راه می‌رفتیم، ولی خب این بندگان خدا گیر کرده بودند و خیلی در یه وضعیت غیر مناسبی قرار گرفته بودند و حال این به هم خورده بود و اون عیالش خیلی نگرانش بود و هی بادش می‌زد و هی میخواست، هوا خیلی گرم بود، خیلی یعنی گرمای بسیار زیادی بود که خود ما از طاقت رفته بودیم، بسیار هوای گرمی بود. من یه مرتبه دیدم چشم مرحوم آقا افتاد به این اصطلاح فرد، به این شخص که اینطور یکی دو دقیقه نگذشت، یک مرتبه من دیدم ایشون دارن گریه میکنن. چه گریه ای؟ و من متوجه شدم قضیه چه قراره. ایشون این وضعیت این بنده خدا رو که به این وضع دیدن و به این موقعیت دیدن، چه مسائلی در ذهنشون تداعی شد و چه افکاری براشون پیدا شد و اصلا ایشون نمیتونستن دیگه رو پاشون بایستن. ایشون همینطور انقلاب عجیبی پیدا کرد که اصلا جرأت این که یک کلمه دیگه با ایشون حرف بزنیم نداشتیم. همینطور آمدیم توی ماشین نشستیم و آمدیم منزل، ایشون همینطور در خودشون بودن و جلسه عصر جمعهشون هم تعطیل شد. یعنی اونقدر این منظره برای ایشان سخت آمد و ناگوار آمد که عصر هم نتوانستن در اون جلسه‌ای که قرار بود شرکت بکنن و تا شب فشارشون به 19 و 21 و اینها رسیده بود. من وقتی که شب فشارشون گرفتم حدود 16 بود روی 21 22، که بهشون نگفتم، گفتم که مثلا حالا یه مقداری بالاست و ایشون هم سوال نکردن دیگه. یک روز به اتفاق ایشون ما رفتیم دیدن یک اسیری که برگشته بود، از عراق برگشته بود و از اقوام سببی بنده هم بود اون اسیری که آمده بود. رفتیم در اونجا، ایشون شروع کرد به توضیح دادن مطالبی که برای او اتفاق افتاده بود، مسائلی که برای او اتفاق افتاده. و مشخص بود حالش غیر عادی است، اصلا حال صحبت کردن و وضعش وضع غیر عادی بود. عبارتی که ایشان در اونجا بیان کرد این بود: اگر ما را به اسرائیل می بردند انقدر شکنجه نمی کردند که اینجا را. این حرف ها وقتی که او زد ما دیدیم به درست قضیه درست. ایشون رفت رفت سرشو انداخت پایین، سرشو انداخت پایین، چهره رنگش تغییر پیدا کرد، قرمز شد، رگهای گردن متورم شد، رگهای گردن دیگه شروع کردن به گریه کردن. همینطور گفتیم بابا آمدیم اینجا قضیه بگیم، رفتیم. ایشون اون روز تب کردن و تا دو روز با کسی صحبت نمی کردن. درست؟ دوستان می دونن چه می خوام بگم، حواس ها جمع باشه. اینم یه قضیه. اما اونی که می خواستم بگم یک قضیه‌ای قرار بود اتفاق بیفته، یک وصلتی قرار بود اتفاق بیفته و واسطه‌ای که این وصلت را می‌خواست انجام بدهد یک قدری پا را از حد خود فراتر گذاشته بود برای اینکه این قضیه انجام بشه. همین، کاری هم نکرده بود، یه مقداری حالا صحبت فلان اگر این انجام بشه چیه. و حالا نه اینکه اون بند خدا مخدر خودش تمایلی نداشته باشه نسبت به او، نه شاید هم خیلی متمایل بوده، ولی خیلی فرق میکند که انسان در مقام بیان یک مطلب و در مقام توضیح یک مسئله تا چقدر احساس مسئولیت کنه. این مهمه. آیا این مطلب به هر کیفیتی باید انجام بشه یا اینکه نه، و آیا چقدر این مسئله بها دارد که انسان اینقدر برای او سرمایه گذاری کنه. خیلی مهم ها، اینها چیزهاییست که دیگه به ما بر نمیگرد. همه ی رفقا در این قضیه همه به مقدار خودشون مسئولیت دارن. حالا بعضی هاش اختصاص به یه طیف خاصی داره و بعضیش اختصاص به طیف خاص دیگر، ولی خب به طور کلی این مسئله نسبت به همه در طول زندگی ممکنه اتفاق بیفته. و اون مخدره برای مطالبی و تشویقهایی که او کرده بود یک مقداری آلامی برای او پیدا شده بود، در فشارهایی قرار گرفته بود. حالا فشارش هم فرض کنید اگر بگن یکی دو مرتبه مورد اذیت قرار گرفته بود، همین، حالا این دیگه نهایت مطلب این کفیه که برای خود من این قضیه خود عجیبه. حالا اگر بخوام بیشتر توضیح بدم شاید برای شما هم مسئله، اما همین مقدار که این اذیت یکی دو مرتبه مثلا یه ضرب مختصر، این به جهت این بوده است که اون شخص واسطه میخواست یه مقداری از موقعیت مرحوم آقا، از شخصیت مرحوم آقا، از اون وضعیت در اینجا اعمال کنه، مایه بگذاره، به اصطلاح ترغیب و تشویق بیشتری را اعمال کنه. یکی دو مرتبه مورد ضرب قرار گرفته بوده و خب والدینش فامیل نسبت به این قضیه راضی نبودن، اینو در فشار بود و بعدم انجام نشد. مثلا یک روز این مخدر مشرف میشه به مشهد و میاد پیش مرحوم آقا. ایشون جریانی که اتفاق افتاده ازش سوال میکنن. خب بنده خدا خیلی میگه با شرم و با حیا و ما توفیق این مسئله رو نداشتیم و چه نبوده و سعادتی نبوده و از این حرفا. و در ذهن ما این مطالبی که اتفاق افتاده خب بر اساس سلوک گذاشته بودیم و بر اساس اینکه خب خواست خداست و باید انجام بشین. من نمیتونم اون حالی را که برای ایشون پیش آمده بود برای رفقا بگم، که به همین مقدار که از شخصیت ایشون و از موقعیت ایشون برای این وصلت اعمال نفوذ شده بود و به واسطه این اعمال نفوذ دو مرتبه یا یک مرتبه یه مرتبه این مورد ضرب قرار گرفته بود، تنبیه کرده بود مثلا حالا افرادی که و یه ماه اینها چیز بودند، اینها خدا میدونه چه شد. اونقدر ایشون عصبانی شدن، اونقدر عصبانی شدن که ما خیال کردیم واقعا آسمان به زمین آمده. آمدن از بیرونی در اندرونی و با چه لحنی با والده ما برخورد کردن. من چه می کنم؟ من کار خودم را خواهم کرد، من اجازه نخواهم داد که کسی بخواد این کار غلطها را بخواد انجام بده. چه خجالت نمی کشن اون فلانی حرفا. و همون شب ایشون مبتلا به دیسک کمر شدن. چه دیسکی؟ چه عبارت ایشان این بود. من فردا صبح وقتی که آمدم منزل و روزها می آمدم در منزل اینها، دیدم ایشون خوابیدن، گفتن فلانی ما دیشب بر ما روزگاری گذشت. گفتن چطور؟ گفتن که ما مبتلا به این شدیم. عبارت ایشان این بود که من دیشب نصف شب خواستم برخیزم برم تجدید وضو، یک ساعت و نیم تبلا کردم و نتوانستم. یک ساعت و نیم تبلا کردم که برخیزم. ما متوجه نبودیم که این حالا چیه. رفتیم که از دوستان آمد در اونجا، پزشکی آمد اینها، و بعدم خدا انشاءالله حفظشون کنه، یکی از همین دوستان مسئولیت الان در منشأ آقای دکتر بیجندی، ایشون مسئولیت رو چیز کردن و بردن و تحت درمان و اینها، تا یک حدودی این قضیه بهبود پیدا کرد. دو هفته ایشون بیمارستان بودن و با کشش ها و کذا و این مسئله. یک روز من از ایشون سوال کردم که این ناراحتی شما جنبه عصبی داشته یا جنبه فیزیکی داشته؟ شون فرمودن نه جنبه عصبی داشته. گفتم چه قضیه اتفاق افتاده؟ خودم گفتم این به خاطر اون قضیه نبود. ایشون که خنده‌ای کردند و گفتن بله برای اون مسئله، اما شما این رو مکتوم بذار، ما الان اون موقع نگفتی ولی خب حالا التفات میکنید. شما چه شخصی رو الان سراغ دارید در این دنیا که به این نحو احساس مسئولیت کنید؟ این مقدار چی رو سراغ دارید؟ بند سراغ ندارید. برای یک اعمال نفوذ و استفاده از این شخص خیلی مسئولیت ما رو بالا میبره ها. یک بند خدا یه دفعه از باباش کتک خورد. ایشون دارن میگن به چه حسابی این قضیه داره به پای ما گذاشته میشه؟ چرا باید به پای من گذاشته بشه؟ چرا باید از موقعیت من راجع به این قضیه سوء استفاده بشه؟ حالا سوء استفاده هم نبود، به هر قضیه وصلت دیگه. حالا بنده میگم سوء استفاده. چرا باید اینطور باشه؟ چرا نباید اون آزادی کامل و اختیار کامل عقلانی به فرد داده بشه و او را در یک حصار تبلیغاتی قرار ندهیم تا بیاد و این ناملایمات رو اینها رو بخواد درمان بگه؟ این فقط جان من یه ضرب بود. با خود حدیث مفصل بخوان از این مورد که چه خبره. فقط یه ضعف بود.
درست. حالا
کسی را از به دنبال او باش که امین باشد. این امانته. امین، امین بر دین از جانب پروردگار و امین بر دنیا. انه مأمون علی الدین و دنیا. امام علیه السلام راجع به زکریا ابن آدم در قم در اون زمان، در زمان میفه، این یه شخصی است که مأمون بر دین و دنیاست. اگر دین رو بهش بسپری در این امانت خیانت نمی کنه. حرف اشتباه بهت نمی زنه، حکم اشتباه بهت نمی ده. به نفع خودش الان موقعیت این اقتضا رو می کنه اینجوری بگیم، نمی کنه. اگر به ضرر خودش بود، به ضرر خودش بود بیان می کنه. درست. خلق را تقلیدشان برباد داد. ای دو صد لعنت بر این تقلید. با تقلید از کی باید کرد؟ از امین بر دین و بر دنیا. این مسئله مسئله تقلیده، اما نه اون معنایی که امروزی ها میگن که اصلا تقلید نداریم. نه، این حرف همه چرت و پرت و مزخرفاته. عامی باید به عالم مراجعه کنه. کسی که علم ندارد باید به فردی که علم دارد مراجعه کند، یه فرد عادی. منتها عالم را باید پیدا کرد، شخصی که امین باشه. اما اینی که تقلید نباشه، این یه حرف رو در خب بی خودی. درست؟ امام صادق علیه السلام در این فقره می‌فرمایند که وقتی خداوند بنده ای را به این سه چیز توفیق داد، تدبیر در امورش نکرد. خب رو فقا باید بلد باشند، اگر ما میادمون رفته باید بگن. یکی تدبیر در امورش نکنه، یکی همه اموال را مال خدا بداند، سوم احسن اشتغاله، چون خود منم یادم رفته بود، اشتغالش باید به اوامر و به نواهی پروردگار باشه. درست شد. اگر به این سه چیز خداوند یک شخصی را توفیق داد، هان علیه دنیا، دنیا برش آسان میشه، سهل میشه، یه غم و غصه دنیا را نمیخورد. بذار دنیا را باد ببرد، بذار زلزله بیاید، بذار باد ببرد، هر چه میخواد بذار بشه. و ابلیس و این جناب، بله این شخصیت ممتاز که خداوند مانند او را خلق نکرده در عالم بشریت، بشریت که ندارد، اون خصوصیت ممتازش حالا عرض میکنی. و دیگر خلق، مردم دیگر بر اونها ارتباطش با مردم دیگر سخت نخواهد شد. مردم را در جایگاه خودشون قرار خواهد داد. مسئله‌ای که در امروز میخوام مطرح بکنم این است که ما روی شیطان تا چه مقدار باید حساب باز کنیم. و شیطان و این نیروی اهریمنی که انسان را به سمت مخالف با رشد و صلاح دعوت می کند، چه مقدار ما باید روی او حساب باز کنیم؟ چه مقدار باید روی او فکر کنیم؟ چه مقدار باید برای او در جایگاه خودمون و مسائل خودمون برای او جا قرار بدهیم؟ اگر از همه سوال بکنی، همه جواب میدن که شیطان یک نیرویی است و و یک مخلوقی است که در آیات قرآن هم آمده یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما ثوابهما. ای بنی آدم، شیطان شما را به فتنه نیندازد، به گمراهی نیندازد، به امتحان نیندازد، همونطوری که این بلا را بر سر پدر و مادرتون آورد. آدم و بهشت را از آدم و حوا را از بهشت بیرون کرد، آمد وسوسه کرد اونا. فوسوس لهما الشیطان، شیطان اومد در اینا وسوسه کرد. در اون آیه وسوسه، وسوسه یعنی مقدماتی را قرار دادن و یک نوع افکاری را هی به ذهن آوردن و به سمت مخالف با حقیقت حرکت کردن. نمیگید وسوسه شدم. فرض کنین که فلان غذا برای انسان خوب نیست، ضرر داره، اما وقتی که انسان گرسنه است و در کنار او این غذا قرار داره، هی میگه وسوسه شدم. این وسوسه یعنی چی؟ یعنی این گرسنگی به انزمام طعم و رائحه و کیفیت خوب دست به دست هم میدن، اون حقیقت واقع و پنهان و مصلحت را کم کم از دیدگان به کنار میبرند و اون جاذبه های مجازی را جایگزین میکنند. این میگن وسوسه. هی انسان میل پیدا میکنه، به که گوش داره میاد، تا یه بوی میخوره به مشامش، یه خورده نفس ها میره اون طرف، این میشه وسوسه. بعد نگاه میکنید به چه غذاییه، این یه وسوسه دیگه. بعد یه هفته میاد تو ذهنش، خب این برای ضرر داره، دکتر پرهیز داده. بعد میگه حالا یه دفعه که نمیمیریم، حالا یه دفعه مسئله پیش نمیاد، خب حالا یه خوردهش رو میخوریم، یه لقمهش رو میخوریم. میگفتی یه شیکم فرض کنی که به اندازه یه چند، نه حالا مثلا یه قاشق بچشیم. اینها رو میگن هی وسوسه، هی جاذبه های کاذب جایگزین مبانی و قضایای منطقی در ذهن شدن. درست؟ فوسوسه لهما الشیطان، شیطان اومد وسوسه کرد، شروع کرده وسوسه کردن. اینقدر تو این بهشتی خسته نشدی؟ آقا همش اینو، خب بالاخره رفت دیدی که طول و عرضشو دیدی دیگه، همینه درخت و فلان و میوه و هورالین و قلمان و بالاخره تنوع هم میخواد، انسان یه تنوع هم داشته باشه. یه جاهای دیگه هم خدا خلق کرده، یا عالمی خلق کرده، عالم دنیا، عالم خاکی، زمین، کره زمین، این خصوصیاتو داره، هر چی بخوای میخوری، هر کاری بخوای انجام میدی، کسی دیگه بالا سرت نیست، اختیار دست خودته. ها اینها رو شروع کرد این مسائل را گفتن و اون زمینه های ضعفی که مساعد برای تخلف هست، اون زمینه ها را پرورش دادن و آماده کردن این زمینه ها را. چرا شیطان سراغ ملائکه نمی رود و این وسوسه را برای اونها انجام نمی دهد؟ چرا؟ این سوال فکر کردیم شیطان بیاد سراغ جبرئیل، بح کجا چه خبره دیگه، اینقدر خلاصه چیز نیست، اینقدر واسه مسئله مهم نیست. یه وقتی مال شوخی اب نداری، یه روز رفته بودم دیدن یکی از دوستان، بله بند خدا یه عیالی داشت، عیالش گویی که اهل بند خدا اهل نماز بود فلان نمازشون، ولی یک ناراحتی براش پیدا شده بود و خلاصه بیماری پیدا شد، یه خود از دست خدا شکوه و گلایه داشت و چون حالش هم حال مساعدی نبود و خب داروهای برای او تجویز شده بود که یه قدری از اون درد و اینها کم کنه، حرفهایی که میزد یه حرفهای خوشمزهی میزد، خیلی همچین حواسش اینطور که بند خدا شوهرش وایساد به نماز خوندن، گفت نخون بابا واسه کی میخونی، خودش لوس میکنه و هی درد واسه ما زیاد بی خود اینقدر زحمت نکش، خودش لوس میکنه هی درد میاره واسه همون نمیخواد بخونی، یه خود اعتناش نکن درست میشه اینم گفت، گفت اعتناش نکن درست میشه، همین کارا یه خود حال خوبی داشت و ما میخندیدیم به اوضاعش. تا چقدر تو این بهشت هستی و فلان، چه سراغ ملائکه نمیره سراغ جبرئیل؟ چرا؟ چون زمینه نداره. ملائکه به مرتبه فعلیت عقلی رسیدن در هر مرتبه خودشون، اون زمینه برای تخلف از ملائکه سلب شده است. لذا اگر هزار سال بره اصلا به گوش جبرئیل نمیره. اونم میگه چرا ما زحمت بی خود بکشیم میایم سراغ افرادی که الحمدلله حرف ما را بخرن، ارزش بدن، بها بدن، حرف ما رو زمین نیفته، یه دو سراغ ملائکه ایشون تشریف نمیبرن. خب این جناب شیطان میاد چیکار میکنه؟ میاد سراغ بنده و سرکار. وسوسه لهم الشیطان، بلند شو بیا 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 تو این دنیا ببین این دنیا چه خبره، بیا ببین در این دنیا چه مسائلیه، چه اوضاعیه، این میخواد بگیره، اون میخواد بگیره، این میخواد این کشور را بگیره، اون میخواد اون کشور را بگیره، اون میخواد چیکار بکنه. درست شد، بیا اینجا، اینجا بهشت سکون آرامش فلان، انسان نیاز به تحرک داره، نیاز به بیرون آمدن از منزل داره، باید بیاد بیرون اقدام کنه، کار کنه، نشستن یه جا این حرفا چیه اینا؟ نه، باید بیاد خلاصه تنوع، تنوع طلبی و اظهار وجود، اینها مسائلی است که خب برای حیات و برای زندگی انسان ضروری است. و خلاصه این زمینه‌ها را آمد غلبه داد، احساسات حضرت آدم و حوا، این دو پدر بزرگوار ما، آمد بر عقلشون غلبه کرد. همین که غلبه کرد افتادن دنبال شیطان. پاشین بیان، پاشین بیان تا بهتون بگم، بیان من شما را یه جای خوب ببرم. و کجا ببرم؟ از این گندم که در اینجا سبز شده از این بخورید، از اونی که خدا نهی کرده. گندم این توجه به عالم طبع دیگه، عالم به تعلقات، سمبل تعلقات و کثرات انفسیت و آفاقیه که در ببال رشد و ترقی و حقایق برای انسان جلوه پیدا میکنه. این معناش آمدن و خوردن. خدا گفت ها حالا دیگه حرف ما رو کنار گذاشتی، مگه ما نگفتیم نخوری؟ حالا برید خودتون تو این دنیا، دیگه خودتون میدونی، حالا اینجا بودین، همه چیتون آماده بود، فلان بود، قد ندونستید، حالا برید اونجا. البته در اینجا خب مصالح و اسراری در این مسائل هست که خب فعلا جای صحبتش نیست. علی کل حال شیطان این عمل رو انجام میده. چرا؟ لیوریهما سوآتهما، تا شیطان اون نکات زشت و قبیح و مخالف با قرب را که در وجود آدم و حوا هست به اینها بنمایاند. بنمایاند سوآت یعنی بعضی ها دیده شده هر کاری انجام میدن میگن که آه تقصیر نداریم، شیطان ما رو گول زد، شیطان ما رو وسوسه کرد، شیطان ما ببخشید، آه شیطان ما رو گول زد. نه چرا ببخشید؟ شیطان گول نمیزنه. چرا شیطان؟ خودت خودتو گول زد. مثل این که بعضی ها تقصیر شانس میندازن، هر کاری دلشون میخواد انجام میدن، بعد میگن که آه شانس دیگه، من نمیدونم چرا شانس ندارم، ما نمیدونیم چرا شانس ندارم. شانس چیه؟ این حرف ها چیه؟ شما قدرت و اختیار داری یا نداری؟ برای اینکه از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنی شانس بیچاره رو میاری جلو، نه شانسی تو کار نیست. برای اینکه کار خودت را توجیه کنی گناهو به گردن شیطان بیاندازی. شیطان کیه؟ شیطان فقط یک فردی است که می آید و جلوه میدهد، همین کار دیگه نمیکنه. و قال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. میاد شیطان میاد میگه که وقتی که کار تمام میشه دیگه، قضی الامر، دیگه استعدادها همه به فعلیت رسیدن، دیگر استعدادی نمیتواند به فعلیت برسه. ان الله وعدکم، خدا به شما وعده داده و وعدهش هم وعده حقی بوده دیگه، اونجا نمیاد دیگه خلاف بگه. در روز قیامت اعتراف میکنه خدا به شما وعده حق داد. آن نگاه کنید ببینید، این بهشته، اینم جهنم. حالا حق بود یا نبود؟ نادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. در روز قیامت اصحاب بهشت صدا می کنن اصحاب جهنم را، اون وعده ای را که خدا به ما داد یافتیم، شما هم یافتید. هی تو دنیا بگید این حرفا قدیمی شده، امروز عصر تکنولوژی و فلانه، این حرفا مال سابقه، امروز عوض شده، حرف عوض شده. بسیار خوب، بگید هیچ کی حرف نداره. حالا خیال میکنیم با این حرفا رو زدن برای خودمون یک کسب افتخار میکنیم. شنیدم امروزه دیگه نماز نخوندن خودش یه افتخاره در مجامع و این طرف اون طرف، و تظاهر به دین یک نوع سرشکستگی است. به این وضعیت مسئله داره انجام میشه. و کسی که نماز میخونه سربلنده. ما نماز دیگه نمیخونیم، ما به این حرفا دیگه اعتنا نمیکنیم، نکنیم، صد سال نکنیم. هیچ کی نمیاد حرف میزنه، نه از شما دفاع میکنه، من یکی که نمیکنم. نکن. برای ما فرق نفروش، چون ما کار خودمون راه خودمون هم میدونیم. برو برای بقیه فرق بفروش. فردا وقت میفهمی. فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا. حالا فهمیدی اونی را که خدا گفته حقه؟ حالا متوجه شدی؟ شیطان هم همینو میاد میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده داد و وعده حق هم داد. و وعدتکم، منم اومدم وعده دادم. و وعدتکم فاخلفتکم، وعده دادم بعدم اومدم زدم زیرش، اومدم بهت گفتم سعادت تو در اینه، دین رو کنار بگذاری، مکتب رو کنار بگذاری، خدا رو کنار بگذاری، دنیا را بگیری، مسئولیت دنیا را بپذیری، برای رسیدن به موقعیت خودت تمام حقوق را پایمال کنی، ظلم را به هر کیفیت میخوای برسانی. کی گفته، کی شنیده که اون دنیا رفته، کی خبر آورده؟ این حرفا حرفایی است که دوران و به اصطلاح وقت و نمیدونم مدت اعتبارش دیگه گذشته. از این حرفا سعادت در این دنیا را بگیر فلان بکن، این حرفا رو همه رو گفتیم. یه دفعه مقدم عجب یه دفعه رفت، مسئله تمام شد. خیلی عجیب، این قضیه مرگ خیلی عجیبه. همین دو سه روز پیش در مدرسه فیزیه بودیم، بعد از اون شب از درس داشتم برمیگشتم، یه تابلو بود، یه دفعه چشمم افتاد به یک عکس، دیدم ما این رو امسال در عرفات دیدیم. این بنده خدا رو، یه فردی از اهل علم بود، سیدی بود، خدا رحمتش کنه، تمام هم سن ما، عجب نوشته 40 روز در گذشت فلان. خیلی اصلا یه دفعه تر. اصلا سالم، از ما سالمتر، از ما سرحالتر و وانشادتر طلبه بود. ها یه دفعه میاد و چی؟ عجب چطور شد قضیه؟ نه صلاح بر اینه فلانه. اون وقتی که عزرائیل میاد اون وقت دیگه شیطان میاد میخنده، بغل عزرائیل هم شیطانه، روایت داریم ما. شیطان میاد بهش میخنده میگه دیدی آخر کار خودمو کردم، حالا تو رو به این میسپارم، خداحافظ شما، میرم سراغ یکی دیگه. حالا از اول قضیه بعد اون وقت شروع میشه. مرحوم آقا میفرمودن که مرحوم آقا جمال گلپایگانی به ایشون میگفتن که گاهی اوقات که من در این وادی السلام میرم برای زیارت اهل قبور و اینها، میبینم از این قبرها این شیوخ طوائف عرب از این قبرها میان بیرون و از سرابهای اونها آتش است که به این طرف و اون طرف و فریاد میزنن تو را به خدا بیا به داد ما برس. اونا میفهمن دیگه چه کسانی میان توی قبرستان دیگه، متوجه میشن دیگه، اونا با اون صورت برزخی خودشون میفهمن ها الان آسی امال گل پایگانی آمده، الان چه بزرگی آمده، الان کی آمده، میفهمن. اون وقت میان سرا میگو اینها میان و ما هم عصبانی، حالا نیم ساعت گرفتیم نشستیم اگه ولمون میکنن، میگن برید کامشید پدر سوخت آبا، عبارتیشون پدر سوخت آبا، بلند شید هرچی تو دنیا بهتون گفتیم، ما رو مسخره کردی، هرچی بهتون گفتیم، هی بر خودتون آتش اضافه نکنی، ظلم نکنی، اینقدر اجها و تعدی نکنید، اینقدر خلاف نکنید، شروع کردید ما رو مسخره کردن. این حرفای آخوندار اینا رو در آوردن واسه این که بعد ما شما رو سر کار بذارن، اینها رو نمیدونم حرفای چیز در آوردن، این مسئله در حالا که اومدین در اینجا میخوایم نیم ساعت بگیریم بشینیم، اومدین داری در ما استمداد میکنی. گفتن همه اونها رو ترد میکنی. دوباره دفعه دیگه که میایم میگیم خدا یا چیز نکن، ولی خب گاهی خود میان دیگه، گو میان. این شیطان میاد و وعد تو کن، حالا میگیره میخنده و وعد تو کن فاخلف تو کن، من زدم زیرش. چرا من زدم زیرش؟ برای خاطر این که من از اصل واسه گمراهی شما آمدم. آدمی که برای گمراهی یه فرد بره که مصالح او را نمیگوید، آدمی که برای انحراف یه فرد بره و صحبت کنه که نمیاد اون چه که مورد نقاط ضعف اوست بیاد بیان کنه، میاد اون نکاتی را که با واسطه اون نکات میتواند از اون مسیر صحیح انحراف پیدا کنه، اونها را میاد جلوه میده. لذا اون چیه؟ اون هیچ وقت وعده او صدق نخواهد شد. شیطان وعدش هیچ وقت وعده صدق نخواهد. فاخلف تو کن. اومدیم به شما گفتیم، حالا زدیم زیرش. رو خودت میدونی. و ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. من که گریبان شما را نگرفته بودم. اگر گریبانتون رو میگرفتن مانند یک موجود بلا اختیار و بلا اراده، خب شما میتونستی در اینجا اعتراض وارد کنید، ولی من دیگه این کار رو نکردم. الا ان دعوتکم، مگر اینکه شما را دعوت کردن فاستجبتم، شما هم اجابت کردید. فلا تلومونی، مرا ملامت مکنید و لومو انفسکم، خودتون رو ملامت کنید. انی کفرتو به ما اشکتمون، صاف حساب خودشو میداری کنار، به هر چی که به شما گفتم من کافر شدم، همه رو گذاشتم کنار. الان میگم خدا حق بود، پیغمبر حق بود، امام حق بود، امام زمان حق، قرآن حق بود، احکام الهی حق بود. اون موقع بعد از پیغمبر آمدم ابوبکر رو با اون ریش سفید و عمامش آوردم به همه شما غالب کردم، حالا میگم ابوبکر باطله، عمر باطله، عثمان باطله، خلفا همه باطلن، همه باطلن. اون چه که حقه فقط ائمه 12 و 14 معصومین هستن، اونی که حق احکام باقی است، اونی که حق صدق بود، صفا بود، درستی بود، صراحت بود، عدالت بود، اخلاق بود، انفاق بود، ایثار بود، اینها رو همه رو دارم الان اون چرا که گفتم پس میگیرم. اون موقع ابوبکر رو انداختم به جون شما، الان میگم ابوبکر باطله، خودم میرم بغل اون میشینم. اون موقع گفتم ابو عمر، الان میگم حق با علی است و خودم میرم پیش همون عمر و ابوبکری که در اونجا برای شما آمدم جلوه دادم. درست؟ همه اینها رو آمدم کنار گذاشتم. اما مسئله مهم در اینجا این است که خداوند میفرماید شیطان بر شما سلطه نداره، شیطان بر شما قدرت نداره. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. سلطان و سلطنت او بر اون کسانی که ایمان آوردند و کار خودشون را به خدا واگذار کردند نیست. انما سلطانه علی الذین یتولونه والذین هم بهی مشرکون. سلطان او بر اون کسانی است که دنبال این را میافتن، ولایت او را قبول کردن، ولایت شیطان را قبول کردن، حکومت شیطان را قبول کردن. شیطان بر اینها سلطه داره، نه بر اون کسانی که اینها ایمان دارند. بر اون کسانی که ایمان داره که شیطان سلطه نداره. شیطان پس چه کار می کند در این عالم؟ فقط دعوت می کند. برای چی دعوت می کند؟ از اینجا وارد نکات ظریف بحث می خواهیم بشیم. سلطان شیطان و دعوت شیطان برای چیست؟ برای این است که در این مرتبه اخلاقی و تربیت رسیدن به فعلیت‌ها و به استعدادات اون نقاط ضعفی که برای افراد هست اون نقاط روشن بشه و در صدد درمان او بر بیان. شیطان برای این آمده. ما نمیدانیم چه مسائلی در درون ما هست. از اینجا کم کم نظر رفقا نسبت به شیطان کم کم میخواد برگرده ها. تا حالا هر چی داشتیم فحشش دادیم، هر چی دلمون خواست بهش گفتی. میگه آخه بابا انصاف هم خوب چیزیه، برای ما هم یک جایی باز کن. آخه همه شده میگیم نه، هم فحشت میدیم هم خلاصه یه مقداری هم از کارهات و اون مسئولیت و اون فوائدی که برای در نظام تربیتی خدا به دست تو قرار دادن باید بگیم. کاری که شیطان میکنه چیست؟ کار شیطان این است که این انسان که اعمال او برخواسته از صفات اوست و صفات او برخواسته از ملکات اوست، می آید با جلوه دادن مسائل انحرافی و موقعیت‌های مخالف مصلحت واقعی انسان و مخالف با طریق الهی و اولیاء الهی، اون زمینه‌های ضعف را نسبت به اون موارد برای انسان روشن می‌کنه. پس حالا شیطان بده یا خوبه؟ نمی‌گیم خوبه ها، نه، ولی مصلحتی که خدای متعال گفت عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد، قضیه مصلحتی که خدای متعال در خلقت شیطان و گماردن شیطان بر نفوس بنی آدم، اون مصلحت را می‌خواهیم در اینجا به دست بیاریم. اون چیست؟ شکی نیست در این که ما مجموعه‌ای هستیم از زمینه‌ها و استعدادهای متضاد، استعداد برای رشد و حرکت و استعداد برای تنزل و هبوط در عالم کسرات و در عالم دنیا. این مسئله برای همه روشنه. الان فرض کنید که من باب مثال خودمون رو الان بیاییم، خداوند متعال در ما زمینه هایی قرار داده، زمینه احساس توهم. فرض کنید که یک حیوانی رو حتی شما در خیابان میبینید که بچه ها دارن به این حیوان سنگ میزنن، میرید این بچه ها را من میکنید، این چه زمینه ای در شما؟ زمینه احساس ترحم. چرا دارید به این سنگ میزنید؟ این حیوانه، ولش کنید. از دست بچه ها او را خلاص میکنید و اون میره. این احساس ترحم، احساس رأفت و احساس عطوفت و احساس عدالت، حس عدالت خواهی، حس هم نوع دوستی، حس احقاق حق و حس بیزاری و براءت از ظلم، اینها هست یا نه؟ این زمینه هایی که خداوند قرار داده و امثال زاده. حس جمال، جمال کی از زیبایی بدش میاد؟ کی از بوی خوش بیزار است و وری است و بدش میاد؟ کی از نظافت بدش میاد و کی از مسائل خلاف خوشش میاد؟ ها، این احساسات و زمینه های فطری که خدای متعال این زمینه ها را که تمام اینها وجودات نازله از یک زمینه کلی است که اون زمینه عبارت از صفات و اسماء پروردگار، تمام زمینه ها و بسترهای مناسب و ملکات و صفات و غرایزی که اون غرایز با جریان مصلحت کلی عالم که نظام تربیت بر مبنای اصلح و احسن است و ارجح، با اون مبنا منطبق است که انبیا و ائمه و اولیا به این مکتب و به این زمینه ها و به این مصالح دعوت می کنند، این را خدای متعال در وجود ما قرار داده، در همه قرار داده، در همه قرار داده. همین عمر سعد با تمام این اوضاع در روز عاشورا گریه میکرد، گریه می... خب این زمینش از بین نرفته، خب میفهمه الان داره به این فرد، به این پسر پیغمبر داره ظلم میشه، اینو میفهمه، گریه میکنه، در این حال میگه برید کار حسین رو تمام کنید. یعنی هم اون کار رو میکنه، هم این دستور رو میده. ببینید زمینه از بین نرفته، میدانند. حتی یزید هم در این زمینه از بین نرفته. خب میفهمه وقتی که یزید به خود بیاید و در تنهایی خودش، نه غروری که نشسته بر تخت سلطنت، نه، اون وقتی که بلند میشه میره تو اتاق نگاه میکنه، میبینه این اسرا در اونجا هستند، این امام سجاد امروز اینطوری بود، این داستان حضرت زینب اینطور بود، این قضایا رو میاد به خود مرور میده، چه حالی پیدا میکند؟ همین یزید، همین یزید که امام حسین رو کشت، همین یزید چون آیا حال شرمندگی پیدا میکند یا نه؟ قطعا حال شرمندگی پیدا میکند، این شکل، چون زمینه رو خدا قرار داده. درست؟ فردا که بلند میشه میاد، خب حالا شرمنده شد، فردا که بلند میشه اون میزنه براش بالا، اون میزنه براش پای، اون نمیدونم نیزه را بالا میبره، اون پرچم را فلان میکنه، اون سلام میکنه، اون صلوات میکنه، خلیفه آمد، امیرالمومنین آمد، یزید آمد، اون زمینه دیشب کم کم ها فاصله گرفت، به جاش چی آمد؟ زمینه های دیگر آمد. اون زمینه ها چیه؟ همون زمینه هاییست که شیطان داره میاد توسط و تلقه ما. از اون طرف حس تفوق طلبی، حس قدرت طلبی، حس ارضاء نفس، حس حکومت بر افراد، حس محبوبیت، ایجاد محبوبیت در بین افراد، حس جلب توجه افراد به خود، که همه اینها بر محور حب نفس می‌گردد. اصل و اساس در قضیه حب نفس،
حب به نفس، حب به شوائع و آثار نفس در هر دو جنبه. درست شد؟ یعنی هم در اون جنبه هم در این جنبه. حس این که همه به او احترام بگذارن. حالا اگر وارد نشبشه در یه جا دو نفر براش بلند نشن، عجب چی شده؟ چرا بر ما بلند نشدن؟ یا این که وقتی وارد بشه همه از جا بلند شن، به 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 به، ببین چه احترامی میگذارن، چقدر برای شما احترام میگذارن، همه بلند شدن از جاشون. بارها من از رفقا و دوستان خواستم و این رفقا ظاهرا نمیخوان این مطلب ما رو اجابت کنن که وقتی که ما میایم بلند نشیم. وقتی که یک جا میخواد بره، همه افکار جلب توجه بشه، نسبت به او توجه پیدا کنه. حالا اگر رفت در یه جا دید نه دارن با خودشون با هم دیگه حرف میزن فلان، ای عجب به ما اعتنا نمی کنن، باید همه ما توجه کنن. این چیه؟ این احساس، این احساسی که برای چی؟ اینها چیه؟ اینها در قبال این احساسهای حقائق و احساسهای عقلانی و احساسهای روحانی و ربانی است. درست؟ این احساس اینم در همه ما هست، هیچ کی نمیتونه بگه نیست. هیچ کس نمیتواند خود را عاری و منزه و طاهر از اینها بیاورد. نه، در همه موجود است، منتها کم و زیاد داره. میتونید خودتون امتحان کنید. میتونیم در مواقع مختلف به خود محک بزنیم، خودمون را آزمایش کنیم، این مطالب را ببینیم تا چقدر در وجود ما این مسائل حقائق چقدر در وجود ما رسوخ پیدا کرده. میتونیم، درست، برای حرکت به سوی پروردگار و از عالم ماده بیرون آمدن و رفتن و جذب افق نورانی حقایق شدن، باید زمینه‌های مخالف این حرکت در وجود انسان از بین بره و به مراتبی برسد که کاملا از اصل خشک شده باشد و هیچ زمینه ای مانند زمینه ملائکه دیگه در وجود انسان وجود نداشته باشه. تا به این مرتبه انسان نرسد، اون زمینه های مخالف و انحراف در هر برهه به صورت خاصی برای انسان جلوه می کنن. در هر زمان و در هر سن، در هر سن. یکی اومده بود خدمت مرحوم آقایی که برش رو آورده بودش اونجا، ایشون از اولیا هستن، ایشون چه هستن سرانا، جا پیره مردی بود، اثار نمیتونه دستش بگیره، آمده بود خدمت، ایشون هم نشسته بودن، همین که نشسته شروع کرد به حرف زدن و آقا رو نصیحت کرد. اول حرفی که زد، به حمد الله خدا را شکر میکنیم که خداوند دیگر زمینه برای معصیت و گناه را از وجود ما برده است. آقا فرمودن همین بالاترین گناه است که شما دارید انجام میدید. گذاشتن تو کاسش. چی پیر من، تو اثر نمیتونی دستت بگیری، وقت میخوای به فلان کار بکنی، این که دیگه چیز نداره، زمینه نداره. تو خودت نمیتونی نگهداری، میخوای یکی دیگر نگهداری. خب معلومه وقتی که انسان در این وضعی بیاد و همین آقا که این مطلب رو بعد شروع کرده و یه چرندیاتی گفتن، یک چرندیاتی از جمله حرفایی که میزد این بود که میگفت ائمه علیهم السلام هیچ وقت نجاست حدثیه برای اونها عارض نمیشود، یعنی همونطور که، یعنی احتیاج به وضو ندارن، این وضو را به خاطر اینکه دیگران چیز کنند، به خاطر جلوی دیگران میگن. شما فهمودن این مزخرفات از کجا چیز شما در آوردید؟ نه خیر، اونها هم مانند ما حدث پیدا می کنند و اونها هم احتیاج به طهارت و وضو دارند. ببینید اینقدر آدم احمق بیشعور. پیغمبر تو نصف شب بلند میشد، از خواب بلند میشد وضو نمیگرفت، نماز شب میخون اولا. اینو میگن عوام. ببینید کار اگر دست عوام بیفته به اینجا کشیده میشه. میگه امام و پیغمبر احتیاج به وضو نداره، اینو به خاطر ما میکنه. تو میخوای امامو بالا ببری؟ و همین آقا، همین آقا یه مجالسی داشت، مجالس توسل و روزه و سینه زنی، اون سینه زنی که عرض کردم خدمتتون اونطوری دادشون تا 4 تا 4 رو برتر میرن. اون وقت این آقا یه مجلسش به یه مناسبتی تعطیل شد، داشت سکته میکرد. همین ها ببینی اون زمینه برای فلان گناه و دیگه نداره یا فلان چیز نداره، ولی تمام جانش بسته به این است که این مجلس را داشته باشد. مجلس ترک شد، خوش شد که شد، ترک شد که شد. حالا امشب یه شب مجلس، شب جمعه، شب توسل نباشه، آسمون که به زمین نمیاد. حالا یه شب مجلس سینه زنی و روزه نباشه، طوری نمیشه، زلزله که نمیشه، نمیشه، نشد که نشد. چرا تو داری سکته میکنی؟ پس معلومه تمام این مجالس برای خودت داری میگیری و تمام اینها زمینهایی است که اون مسئله حب نفس و جذب افکار و نفوس به سمت خود در این زمان این ظهور رو به وجود آورده. این زمان ها شاید این فرض کنید در 20 سالگی همچین وضعیتی نداشت، این زمینه هست در اون موقع به این شکل، در اینجا به این شکل و در وقت دیگر به شکل دیگر در اونجا میاد به این کیفیت. درست؟ کاری که شیطان می کند این است که می آید با وسوسه هایی که می کند افراد بنی آدم را متوجه نقاط ضعفی می کند که در اونها وجود دارد. حالا ما باید از این وسوسه ها پند بگیریم یا گول بخوریم؟ وقتی که داره میاد آمده پیش سید و شهدا و حضرت او رو دارن به راه راست دارن هدایت میکنن، میگن تو یه منطق بیار، منطق رو در کنار من بگذار، من این سرم رو در اختیار تو قرار میدم. زبان حال امام حسین دیگه، تو بیا بگو برای چی میخوای منو بکشی، بفرما این سر ما برای چی میخوای بکشی. مخالفت با یزید مگه قرار نبود بعد از معاویه دیگه یزید نباشه، قرار حکومت به ما برسه، به برادرم حسن برسه یا فرض کنید که به من برسه، مگه قرار برای نبود؟ مگر خودش امضا نکرد؟ خود سرشو میده تو جوابی نه، جواب نداره بده. امام حسین منطقی با اون صحبت میکنه، امام حسین مظلوم نمایی نمیکنه، من پسر رسول خدا هستم و فلان هستم، مظلوم نمایی حرفا نی. میگه بلند شو بیا، خدا عقل تو کلت قرار داده، تو با اون خر که داره راه میره چه فرق میکنی؟ خدا عقل تو کلت قرار داده، بیا دو دو تا چهار تا حرف بزن. برای چی اومدی اینجا؟ من که چی؟ اگه 1,000,000 سرباز اینجا داشتم یا تمام این اصحابی هم که موندن برن در من فرق نمیکنه، من همین الان صاف وایسادم، همین حرفو میزنم. برای چی اومدی؟ خب چی داره میگه؟ چی جواب بده؟ اومده میگه اگر این کار را نکنم، تو رو خدا ببینی، اگر این کار را نکنم ابن زیاد باغ منو در کوفه ضبط میکنه. ببین ها چی؟ وسوسه. زمینه ی حب به دنیا و به تعلق در قبال زمینه رشد میاد، این دو زمینه در کنار هم قرار میگیره، میاد نگاه به حرف امام حسین میکنه، میگه حرف درسته، برای چی داری؟ چرا داری یک انسان رو میخوای به شهادت برسونی؟ برای چی؟ اصلا من پسر پیغمبرم نیستم، اصلا نیستم، یه نفر تو بیابون دارم راه میرم برای خودم، منو دستگیر کردی آورد اینجا، من پسر پیغمبرم نیستیم، امامم نیستیم، هیچی هم نیستیم. برای چی؟ انسان یه مورچه رو نمیتونه بکشه، برای چی شما خواهی آدم بکشه؟ به چه حسابی؟ ما حضرت میگن مالتو میگیره، من از باغهای خودم در مدینه یه باغ بدم.
ببینی؟ شیطان اومد اون زمینه رو اومد جلوه داد، امام حسین هم آمد این زمینه رو آورد جلوه داد. اگر حساب میخواد بگه درسته تو تعلق به دنیا داری، ولی تعلق به دنیا نیاد مانع تو بشه در این که تو تعلق داری، حرفی نیست. اگه نداشتی که این حرف رو نمیزدی، پس معلومه داری، ولی این تعلق نباید بیاید جلوی منطق مرا بگیرد، جلوی منطق مرا که دارم منطقی با تو صحبت میکنم، این نباید بیاد بگیره من آوردم دادم بیاد صحبتی. خب دیگه مساوی شدیم دیگه، بهترم میدم بالاتر. امام حسینی که همین میشناسی وضعیتش که مشخصه دیگه، میومد از حضرت درخواست 10 دینار میکرد، حضرت بهش 1000 دینار میداد. وضعیت امام حسین اینطوری بود، دم و دستگاه امام حسین اینطوری. خب اون مال عدد میگیره، خب این بهانه از دستش گرفته شد، الان میاد یک بهانه قوی رو میاره میذاره جلوی امام حسین و یک زمینه، از زمینه چی؟ ریاست. اگر این عمل رو انجام ندم حکومت ری از من سلب میشه. حکومت ها خیلی چربه، این دیگه از اون چربی هاییست که روغنش دیگه تا سر آدم هم میگیره. حکومت، حکومت ری نامه داده، اینها این نامه ابن زیاده، عبور از کوفه و حرکت به سوی ری مشروط به آوردن سر حسین ابن علی. اینجا دیگه امام حسین بهش چی بگن؟ چی بگن دیگه بابا؟ حضرت اینجا میگن امیدوارم که از گندمره تو دهنت نره، از گلوت پایین نره. تو میخواهی بیای یه انسان بیگناه را، فرزند رسول خدام نه، یک انسان بیگناه را میخوایی اعدام کنی برای این که سلطنت کنی، برای این که حکومت کنی، این فرد بیگناه اعدام بشه؟ بشه آقا، بشه، صد هزاران بشن فدای سر ما تا این که سلطنت کنی. امیدوارم که از گندمره نصیب پیدا نکنی. ببینید همونجا عمر سعد چیکار میکنه؟ عقل داره، فهم داره، میاد میبینه زمینه، این زمینه رو که در وجودش هست، این زمینه داره الان ظهور پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه، فوراً باید بزنه زمین. کی این کارو داره براش میکنه؟ شیطان. شیطان داره این کارو انجام میده. شیطان در اینجا آمد اون نکات ضعفی که در وجود او بود اونو آورد به رخ او کشید، لیوری هما بهش نشون داد. ببین تو زمینه برای حب به دنیا داری، تو زمینه برای حب به ریاست داری، تو زمینه برای حب به بقا داری، تو زمینه برای استفاده، استمتاع به هر کیفیتی و تجاوز از حد و حقوق داری، و الا تو خونت نشستی و زندگی تو میکنی دیگه. بین این که تو کوفه بشینی توی فرض کنی وضعیت، یا این که فرض کنید که کوفه هم نتونی بری، ابن زیاد چیز میکنه، خب میای تو مدینه، خب همون روز و شب بهت میگذره دیگه، تو خونه نشستی دیگه، سقف که به سرت خراب نمیشه. تا این که تو خونه بشینی یا این که روی عرش سلطنت بشینی چه فرقی میکنه؟ چند کیلو بهت اضافه میشه؟ فرقی نمیکنه. همون شب میاد بهت، همون روز میاد بهت، همون نون میخوری، برنج میخوری، نمیدونم غذا رو میخوری، همون راه تو میری، همون فلان میکنی. ها؟ چه تفاوتی در اینجا داره؟ شیطان میاد میگه نگاه کن ببین تو این تفاوت ها رو داری، تو حرف امام حسین رو باید گوش بدی. شیطان میگه چون سرت کلا دارم میذارم، این جلوه‌ای که الان داره برای عمر سعد پیدا میشه و برای همه ما در همه لحظات در مخالفت با واقع قرار گرفتن و مقابل با واقع قرار گرفتن، تمام اینها زمینه‌هایی است که شیطان داره برای ما جلوه میده. تو این نقاط رو داری، برطرفش کن.
حالا متوجه شدیم؟ پس شیطان شدی استاد اخلاق.
اگر این زمینه برای عمر سرپیش نمی آمد و حکومت، چه این میتونست بفهمه که این حب به ریاست داره؟ اگر این زمینه ها روشن نشه برای ما، در این مواردی خلاف میکنیم، چه به دنبال درمانش میاییم؟
چه به دنبال درمان برمیگردیم؟
وقتی که میبینیم یه قولی دادیم، بعد در هنگام ادایش ها خیلی عجیبه ها، وقتی که میخوایم بریم از یه نفر پول بگیریم، هنوز اذان صبح نگفته از خونمون میایم بیرون تا فلان شهرم که شده صدها فرسخ میریم تا پولو بگیریم، اما وقتی که موقع باز پرداختش میشه چند سال میگذره. هی این زمینه نشون میده چه نقاط ضعفی در این وجود داره. ها دنبالش برو، درستش کن، برو تو دهنی بهش بزن، برو برخلافش عمل کن. وقتی که خودت میخوای دنبال یه حاجتی بری چطور سریع میری، یا وقتی که برای یه حاجتی میان در خونه تو را میزنند، نمیخوای بری در رو باز کنی و به تأخیر میاندازی و از سر خودت رد میکنی، ها این چه زمینه‌ای داره؟ به دنبالش برو. وقتی که میخواهی با تو مشورت میکنن راجع یک مصلحتی که به تو مربوط نیست، اون چرا که به ذهنت واقعیت میگی، اما وقتی که همین مصلحت به خودت میخواد برگرده و میخوای جواب بدی، توریه میکنه یه جوری که به نفع و به مصالح شخصی برگرده، ها اون موقعی که داری این حرفا رو میزنی به خودت بیا و زمینه رو بدون و بر علیهش عمل کن. ها عجب، من این کاری که الان دارم انجام میدم ناشی از چه زمینه هاییه؟ ناشی از چه صفاتیه؟ چه غرایزیه؟ همینجا باید گوش بزن بود. اینجاست که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن شیطانی که ترس ندارد، انسان باید بر کنار قلب او بنشیند و همین که میخواهد او وارد بشود با خنجر بزند و او را از بین ببره. این نکته را میخوان بگن که شیطان، این اعتراضاتی که بعضی اوقات شده و فلان چطوریشون یه حتی بودن، این سرش اینه ها. شیطان به عنوان یک وسیله برای ظهور و برای بروز نکات ضعفی است که در ماست. اگر شیطان نبود این نکات ضعف تا قیامت وجود داشت و ما یک قدم نمیتونیم از قدم برداریم. شب انسان نمیتونه به خواب صبح بلند شه بهش تاج ولایت بذارن بر سرش و او رو به مقام لیمه الله برسونه. نه، این هوه حرفا نیست. شب میخوابیم تا صبح با شما کاری ندارن، کار اونها با شما از وقتی که صبح از خواب پا میشید، از وقتی که صبح از خواب پا میشید تازه کار ما با خدا و ملائکه شروع شده. نه، چرا گفتی؟ چرا کردی؟ چرا اقدام کردی؟ چرا این کارو کردی و چرا داری اون کارو میکنی؟ یک به یک این می آید و هی زمینه ها را فوری انسان در ارتباط با یک نفر است، هی به ما نامه می نویسن رفقا دوستان این طرف، آه چرا ما عصبانی می شیم؟ چرا نداره، زمینش وجود داره. خب نکن. چرا شیطان ما را گول می زنه؟ نه، گول زدن نداره. ها می خواد گول بزنه. الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، آیه قرآن میفرماید وقتی که طائفی از شیطان میخواد توف توف، یعنی آمدن توف گشتن، ها همین که میخواد بیا توف کند و بیاید یه جایی روزنه پیدا کنه، ها وارد شه، اون زمینه رو میاد پیدا میکنه، زمینه رو میاد پیدا کنه، از این را وارد میشه، میبینه نه شکست خورد، از یه رای دا وارد میشه میبینه نتونست، یه دفعه از یه رای دیگه وارد میشه. این خلاف رو انجام بدم، این دروغ را بگم، این تهمت رو باید اول میگه عجب اون تهمت حرامه نمیشه. اومد داره دور میزنه، این تهمت رو بزن باها میفتی جلو، میری جلو، عیب نداره. نه نشد، این کار خلاف انجام بده. بعد یه دفعه یه زمینه دیگه پیش میده، خب اگر اینو نکنم این زن و بچه من، خب اینا که این همه از من چیز خواستن، اینا که مثلا فرض کن این توقعاتو دارن چطور برآورده کنم؟ میبینی اومد از زمینه زن و بچه اومد جلو. بعد با خودش فکر میکنه یعنی من از مال حرام بیارم به زن و بچه‌م بدم؟ یعنی این میشه مثلا این کار خلافو بکنم؟ هی با خودش بالا میکنه پایین میکنه چیکار میکنه فلان میکنه. بعد اینم میذاره کنار، میگه نه خلاصه وایسادیم های قضیه اینا. بعد خلاصه میاد جلو میگه خب تو اگر این کارو نکنی موقعیت تو از بین میره، ممکنه بعدن اون طرف بیاد و قضیه رو به عهده بگیره و مسئله رو بگیره، دیگه کسی اصلا سراغ تو نیاد نسبت به آینده. هی میاد هی دور میزنه، بالاخره میزنه یه جا زمین، میاد و انجام میده. میفرمودن باید انسان از اول هر جا که میرسد اون کسانی که میتونن خب بزنن کنار، اصلا فکر نمیکنن. اونهایی که میخوان قوی‌تر عمل بکنن اصلا بیان بهش پاتش بزنن، اصلا میخوان میرن انجام بدی. چی میگی؟ دیگه حالا هر چی میخوای بگو، تا قیامت اینطوری باشه. یعنی یه دفعه یه تصمیم، این میشه چی؟ این میشه توکل بر خدا، ایمان بر خدا. آخرش مردنه دیگه، نیست بالاتر از سیاهی ده، آخرش مردن، اصلا آخرش بمیریم، خل اصلاح میشه، هیچی دیگه دستش نمیمونه. بیا این کار رو انجام بده، الان این مسئله رو بیا انجام بده، این مطلب رو انجام بده. اگر انجام ندیم چی میشه؟ خب اون حریف میره در اونجا به جای تو، اون میره و اون پست رو اشغال میکنه. خب من که نمیتونم کار خلاف انجام بدم. خب وقتی کسی به تو نگاه نمیکنه، هی نگاه نه هی 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 میاد میاد میاد. اما آیه میفرماید الذین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اینها متذکر میشن و متوجه میشن، یه دفعه یادشون میافته که قل الله ثم ذرهم، بگو خدا. وقتی گفتی خدا ثم ذرهم، همه را چیکار بکنی؟ میتونی کنار قرار بدی. پس بنابراین یه وقت هم گذشته دیگه، بنابراین و مطلب به آخر نرسید چون باز هنوز راجبه این مسئله مطلبی باقی مونده، انشاءالله امیدواریم که شاید در جلسه آینده بتوانیم تمام کنیم. شیطان وظیفه ای که خدا بر عهده او گذاشته است، او این است که این با وسوسه خلاف و بزرگ نمایی و جلوه نمایی مسائل خلاف، نکات ضعفی که در وجود بنی آدم قرار دارد و برای رسیدن به کمال باید این نکات ضعف از بین برود، اون نکات را برای انسان یادآوری میکنه. یه تو این نکات درت هست، این مسائل. بعضی ها میپذیرن، بعضی ها گول میخورن، و عده اونها که گول میخورن چی هست؟ بیشتر یا کمتر هست؟ بیشتر. و کثیر من ها، آیه قرآن داره، اکثر در آیه قرآن ندارد، و انتوت اکثر من فی الارض، بیشتر افراد، و زندو کم سبیل الله،
تو رو از راه خدا باز می‌دارن. امیدواریم که خداوند متعال ما را متوجه عیوب، متوجه نقائص، متوجه موارد خلل و مواردی که ممکن است سد راه وصول او بشود بکند و توفیق برای ادراک و توفیق برای عمل و درمان را برای ما به وجود بیاورد و با توکل به عنایات او که غیر از توکل هیچ کاری از کسی بر نمیاد، هیچ کاری از تکیه بر تقوا و دانش، انشاءالله در جلسه بعد اگر خداوند توفیق بده میگیم، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. بله، گر صد هنر دارد توکل بایدش، بدون توکل بر خدا و استمداد از او کمیت همه مالنگ است و راه به جایی نخواهیم بود و استمداد از فیوضات مقام ولایت حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواح و نادسراح مقدم الفدا ما را در راه اون بزرگوار ثابت بدارد. اللهم صل علی